أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. قال علي عليه السلام: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والظمأ، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر والعناء، حبذا نوم الأكياس وإفطارهم. در حکمت 145 از نهج البلاغه مولا علی علیه السلام می‌فرمایند که بسا روزداری که بهره ای جز گرسنگی و تشنگی از روزداری خود ندارد، و بسا شب زنده‌داری که از شب زنده‌داری چیزی جز رنج و بیخوابی به دست نیاورده. خوشا خواب زیرکان و افطارشون. این روایت شریف ناظر به اینه که هر عبادتی باید حقیقت داشته باشه. پوسته عبادت خیلی مهم نیست، اون باطن و لب و مغز رو باید دید که چیه. لذا خیلی ها روزه میگیرن چون به شرایط روزه وارد نیستن، یعنی عمل نمی کنن. مثلا روزه میگیره، غیبت هم میکنه، تهمت هم میزنه، دروغ هم میگه، به نامحرم هم نگاه میکنه. این فقط بهرش از روزه گرسنگی و تشنگیه، یعنی فوقش اینه که چیزی نخورده، چیزی نیاشامیده، اما باطنن روزه نیست. چه بسا آدمی که بلند میشه نماز شب میخونه، اما فقط بهرش از این نماز شب بیداری شب و رنج و مشقته، اما تو این بیداری شب ریشه دار نیست، برای او حقیقتی نداره، تو روز حواسش جمع نیست. حضرت می‌فرماید حبذا نوم الاکیاس و افطارهم. خوشا به حال اونهایی که زیرکن، میخوابن، شب رو یعنی نماز شب نمیخونه، نماز مستحبی نمیخونه، و افطارهم روزه مستحبی هم نمیگیره، اما حقیقت داره اعمالش، هم در روز گناه نمیکنه، هم در شب استراحتشو میکنه. مهم اینه اگر امر دائر بشه بین اینکه من نماز شب بخونم و روزم گناه بکنم. میفرماید که روز گناه نکن، نمیخواد نماز شب بخونی. اون نماز شب مستحبه، ولی گناه نکردن واجبه. در هر حال خداوند توفیق مرحمت کنه که ما بتونیم اعمالمون رو جوری کنیم که حقیقت داشته باشه و مرضی نظر حق تعالی باشه. بحثمون در مستقلات عقلیه بود، به این قسمت رسیدیم که ما باید در این مقدمه 4 مرحله رو و 4 امر رو که مترتبم هستن، یعنی پشت سر همن، این رو پشت سر بگذاریم. بحث در حسن و قبح عقلی بود و خلاف اصیل و اختلاف ریشه‌دار و پرمایه ای که بین 2 طایفه از مسلمینه و اون اشاعره و عدلیه است. عدلیه اعم از معتزله و امامیه که ما شیعه باشیم، و اشاعرم که خب معلومن. اشاعره قائل به حسن و قبح عقلی نیستن، اونا میگن ما با ادراکات عقلیه کاری نداریم، ارزشی نداره، بلکه الحسن و ما حسنه و شارع، حسن اون چیزیه که شارع تحسین بکنه، و القبیح و ما قبحه و شارع، و اونیو میگیم قبیح که شارع تقبیح بکنه، بگذشته. اما قطع نظر از امر و نهی شارع نه چیزی حسنه نه چیزی قبیحه. اینا منکر حسن و قبح عقلی شدند، منکر حسن و قبح ذاتی شدند، منکر حسن و قبح واقعی شدند. خلاصه کلام، در قبال اینها شیعیان و معتزله هستند که اینها قائلن که افعال قطع نظر از اوامر شارع دارای حسن و قبح ذاتی هستند. یعنی اینجور نیستش که هر چیو که خدا امر کنه حسنه، بلکه به عکسه، هر چی که حسن باشه خدا بهش امر میکنه، و هر چیزی که نزد عقل قبیح باشه خدا از او نهی میکنه. اینها قائل شدن به حسن و قبح ذاتی و طرد و نفی میکنند کلام اشاعره را. این اختلاف بسیار ریشه‌دار و درگیری عمیقی است بین این دو فرقه از مسلمین، اشاعره و عدلیه. اگر خواستید که تحقیق بیشتری در این زمینه بکنید، حتما به کتاب عدل الهی مرحوم شهید مطهری رضوان الله علیه مراجعه بفرمایید. اونجا بحث حسن و قبح ذاتی رو مفصل بیان فرموده و نزاع و درگیری اصیل و دامنه‌دار بین اشاعره و عدلیه رو کاملا حلاجی کرده. اونجا مطالعه بفرمایید. گفتیم در اینجا ما چهار مرحله داریم که این چهار مرحله رو باید یکی پس از دیگری پشت سر بگذاریم. از این چهار مرحله یک مرحلهش در جلسه قبل گذشت. حالا رسیدیم به این مسئله که ما در اینجا مرحله دوم رو بحث می‌کنیم که اینها اختلاف کردن. اختلافشون سر اینه که حسن و قبح افعال ذاتی باشه. سؤالی مطرحه و اون این که با قطع نظر از خطاب شارع، آیا عقل ما میتونه بفهمه و ادراک کنه که چه کارهایی حسنه و چه کارهایی قبیحه؟ بر فرض که ما قبول کردیم که عقل میتونه درک بکنه حسن و قبح افعال رو، اما میتونیم به این ادراک عقلی ترتیب اثر بدیم؟ هر چرا که عقل گفت حسنون انجام بدیم و هر چرا که گفت قبیحون انجام ندیم. آیا این ترتیب اثر رو میتونیم بدیم یا اینکه حق نداریم به این ادراک عقلی ترتیب اثر بدیم؟ اینجا بین اصولیین و اخباریین اختلافه. در مرحله اولا اخباری ها با اصولیین معتقد بودند که ما همسو هستیم، هم جهتیم، هم عقیده ایم. به این معنا که اخباری ها هم می گفتن ما قبول داریم بعضی از افعال ذاتن حسن داره، بعضی از افعال ذاتن قبح داره. ما مثل اشاعره نیستیم که به طور کلی منکر بشیم
حسن و قبح عقلی رو و حسن و قبح ذاتی رو، بلکه نه قبول داریم، شما هم قبول دارید، ما هم قبول داریم که بعضی از افعال حسن داره نزد عقل، بعضی از افعال نزد عقل قبیحه. ولی حرف ما اینه که این حسن و قبح ذاتی رو عقل نمیتونه بفهمه. حتما باید منتظر بیان شارع باشه که شارع تمیز بده که کدوم کارها حسنه، کدوم کارها قبیح. چرا باید انتظار بکشه تا شارع بیان کنه؟ برای اینکه عقل ما محدود، خطا و اشتباه درش راه داره. حکم عقلی ممکنه یه وقت دچار اشتباه بشه، لذا ما نمیتونیم فقط به حکم عقل اکتفا کنیم لولا حکم شرع و بگیم که هر چه که عقل ما درک کرد همون حجته. این حرف اخباریین. در مقابل اخباریین اصولیین گفتن که علاوه بر این که حسن و قبح واقعی داریم و عقل ما میتونه حسن بعضی از کارها رو درک بکنه ولی خطایی در کار نیست، کاملا درست این حکم عقل، در حکم عقل خطا و تردید و اشتباه راه نداره. جناب مظفر رحمه الله میفرماید به نظر ما در واقع مرحله دومم به همون مرحله اولا برمیگرده، دو تا مرحله نیستن. در آینده ان شاء الله ثابت خواهیم کرد که وقتی میگیم حسن و قبح ذاتی داریم، منظور اینه که عقلای عالم به ما هم عقلا قطع نظر از خطاب شارع میتونن بفهمن که چه کاری حسنه چه کاری حسن نیست. پس مرحله ثانیه و اولا به یک مسئله لبن برمیگرده. منتها چرا ما در طی دو مرحله عنوان کردیم؟ سرش اینه چون مغالطه ای از سوی بعض الاخباریین اینجا صورت گرفته که اونها گفتن ما حسن و قبح ذاتی رو قبول داریم، مرحله اولا مورد قبول ماست، اما ادراک عقل رو نسبت به او قبول نداریم که مرحله ثانیه باشه. چون اخباریین جدا کردند بین مرحله اولا و مرحله ثانیه رو و مغالطه کردند، لذا ما هم صلاح دیدیم که در طی دو مرحله عنوان کنیم، هرچند که معالن مرحله ثانیه به مرحله اولا برمیگرده، اما برای اینکه ما خطای اخباری ها رو معلوم کنیم و بگیم که اونها دوچار اشتباه و مغالطه شدن، لذا طی دو مرحله گفتیم. اینم مرحله دوم. مرحله سومی که از بحث هست اینه که سلمنا حسن و قبح ذاتی داریم، این یک، و سلمنا که عقل میتونه این معنا رو درک بکنه که چه کاری قبیحه چه کاری حسنه. ولی آیا از این حکم و ادراک عقلی ما میتونیم استکشاف کنیم یک حکم شرعی رو؟ لازمه این ادراک عقلی آیا اینه که شارعم چون این حکمی داره؟ که همون بحث ملازمه است، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. یعنی آیا
بین حکم عقل و حکم شرعی تلازم هم هست، که حالا که عقل گفته هازا حسنون، شارع هم بفرماید که حسنون، و حالا که گفته زاک قبیحون، شارع هم بفرماید که قبیحون. این همون بحث از ملازمه است که ما اصولیین در مقصد ثانی کتاب دنبالش هستیم. بعضی از اخباریین مثل جناب سید صدر و بعضی از اصولیین مثل مرحوم صاحب فصول، اینها فرمودن که ملازمه ای بین حکم عقل و حکم شرع نیست. اینجور نیستش که بگیم هر چیو که عقل حکم کرد شرعم به همون حکم میکنه. این سه مرحله از بحث. مرحله رابعه که بحث چهارم باشه، که در رابطه با حسن و قبح عقلیه، چهار مرحله این بحثه. اختلاف نظر اینه که بعد از قبول حسن و قبح ذاتی و قبول این که عقل ما استقلالاً بدون استعانت شارع میتونه حسن و قبح بعضی از افعال رو ادراک کنه، دو، بعد از اینکه پذیرفتیم که بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه وجود داره، که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، یعنی از حکم عقل میتونیم حکم شرعی رو که همون لازم باشه استکشاف کنیم، سه، حالا مرحله رابعه مطرح میشه که اینه، آیا این حکم عقل و ادراک عقلی از دیدگاه شرع مقدس حجیت هم داره یا نداره؟ مسئله حجیت یه مسئله بزرگی است. آیا این حکم عقلی حجتون ام لیس به حجتن؟ به بیان دیگه، آیا حکم شرعی که از طریق حکم عقلی به دست اومده واجب الاتباع، تبعیت از اون حکم واجبه یا واجب نیست؟ مکرر گفتیم اگر حکم شرعی از طریق آیات به دست بیاد قطعا حجتون، متابعتش واجبه و مخالفتش حرامه، و اگر که حکم شرعی از طریق روایات و سنت به دست بیاد بازم واجب الاتباع که باید تبعیت کرد و مخالفتش حرامه، یا اگر از طریق اجماع ما حکم شرعی رو به دست آوردیم بازم واجب الاتباع و مخالفتش حرامه. حالا بحث در حکم عقله، که این حکم عقلی در صورت ملازمه که ما قائل بشیم که هر چرا که عقل حکم کرد شرعم حکم میکنه، آیا این حکم عقلی وجوب اتباع داره یا نداره؟ واجب الاتباع یا خیر؟ اگر ما مخالفت بکنیم هیچ مانعی نیست. اینم بحث مرحله رابعه است. خود این مرحله رابعه سه تا بخش داره، سه تا شعبه بحث درش مطرح هست. اما شعبه اول اینه، آیا شارع میتونه حجیت حکم عقل رو نفی کنه و بگه این حکم عقلی لیس به حجه، حجت نیست؟ خب در این مرحله، یعنی شعبه اولای بحث، ما طرف صحبتمون کیه؟ اخباری ها. چرا؟
چون اونا میگن برای شارع ممکنه که بگه این حکم عقلی لیس به حجته، ارزش نداره، امکانش هست. اونا میگن این امکان ثبوتن هست که شارع بفرماید به حکم عقل عمل نکن، ولی اصولیین میگن بعد از حکم عقل به ملازمه دیگه شارع نمیتونه بگه لیس به حجه، یعنی این حکم حجت نیست. این یه شعبه از بس. شعبه دوم اینه، بر فرض امکان که شارع ممکن باشه حجیت رو از حکم عقلی نفی کنه، بگیم مانعی نداره، شارع ولایت داره، میتونه حجیت حکم عقل رو برداره. حالا سوال اینه، آیا در خارجم شرع مقدس حجیت رو از این حکم عقل نفی کرده یا نه؟ یعنی بعد از امکان ثبوتی، بعد از اینکه ثبوتن ثابت شد که همچی چیزی ممکنه که شارع حجیت رو برداره از روی حکم عقل، حالا نوبت به مرحله بعدی میرسه، آیا اثباتن هم ممکنه یا نه؟ یعنی ادله ای که اقامه شده بر این که شارع میتونه حجیت عقل رو برداره، اون ادله چیه؟ پس بنابراین در اینجا ما دیگه از اونها ادله رو طلب میکنیم، اونا مطالبه به ادلن، بگیم دلیل شما چیه؟ خب در مرحله ثبوت فقط ما امکان رو بررسی می کردیم که از نظر عقلی مشکلی نداشته باشه که شارع بیاد عقل رو حکمش رو نفی بکنه. اخباری ها گفتن امکان هست، یعنی اینجور نیستش که ما بگیم که آقا شارع نمیتونه حجیت رو برداره. خب امکان داره که شارع حجیت رو برداره. حالا مرحله دوم اینه، آیا وقتی ثبوتن ممکن شد، آیا اثباتن هم دلیلی ما داریم برش؟ روایتی، آیه‌ای، اجماعی قائم شده باشه بر این که شارع میتونه حجیت رو از حکم عقلی نفی بکنه. خب در این بحثم باز طرف بحث ما و روی سخن ما با اخباری هاست. حالا جلهم او کلهم، یا قسمت عمده ای از اونها یا کلشون، نظرشون اینه، اینا میگن علاوه بر این که امکان داشت شارع نفی حجیت بکنه و ارزش و اعتبار عقل رو از میون برداره، در خارج، در عالم واقع، در مرحله اثبات هم چنین کاری رو کرده. هم آیات هم روایات جلوی حجیت عقل رو گرفته. چطور؟ یک روایتی است که از ائمه علیهم السلام رسیده و این مستند اخباری ها شده و اون روایت اینه، ان دین الله لا یصاب بالعقول، دین خدا اصابه داده نمیشه به عقل ها، یعنی احکام الهی و حلال و حرام خدا رو با این عقل های ناقص و محدود و خطاکارمون نمیتونیم به دست بیاریم. بعدن روشن میشه که اگر این نورافکن درونی خاموش بشه، یعنی حکم عقل رو ما از کار بندازیم چنانچه اخباریین انداختن، اون نورافکن بیرونی هم خاموش میشه. چرا؟ بالاخره شما برای اثبات کردن آیات و روایات محتاج به حکم عقلی، اگر عقل نباشه شما لنگ میزنی. پس بنابراین با انکار حکم عقل در اصل شما داری ریشه میزنی به آیات و روایات. پس لازمش اینه که ما هیچ گونه از ادله عقلیه نداشته باشیم، هر چی دلیل داریم فقط نقلی باشه. اینم حرف اخباری هاست. ان دین الله لا یصاب بالعقول. ما نمیتونیم احکام خدا رو، حلال و حرام خدا رو با عقل ناقصمون درک کنیم. خب اینجا این حرف اخباری هاست. اصولیین در قبال میگن شارع هیچ وقت جلوی حجیت حکم عقل رو نگرفته، بلکه در همه موارد، چه در فقه چه در سایر روایات، همه جا پشتیبان حکم عقل و از عقل حمایت کرده و سرسختانه از عقل و حکمش دفاع کرده. خدمت امام هفتم علیه السلام رسید هشام و حضرت براش حدیثی فرمود، من جمله فرمود که ان لله علی الناس حجتین. هشام، خدا بر مردم دو تا حجت داره، دو تا دلیل قاطع و برهان قاطع داره، حجتن ظاهرتن و حجتن باطنه. یکی حجت و دلیل ظاهری، یکی حجت باطنی. اما الحجت الظاهرت فالانبیاء، اون دلیل ظاهر و حجتی که در ظاهر امر خدا گذاشته که حلقه ارتباط بین خودش باشند و مخلوق، اون حجت فالانبیاء، اونا پیغمبران الهی هستند که از جانب خدا میان، اونا حجتن، حرفشون هر چی بگن حجته. و اما الحجت الباطنه تو فالعقول، اما اون حجت باطنی و حجت درونی انسان همون عقل انسانه. خدا اون عقل رو گذاشته که ما راه رو در پرتوش پیدا کنیم. پس لازمش اینه که حکم این عقل حجت باشه. اما اون روایتی که شما اخباری ها نقل می کنید و مستند قرار دادید که ان دین الله لا یصاب بالعقول، تو این روایت دو تا احتمال وجود داره، دو تا معنا داره. چون ما دو تا حکم عقلی داریم، یک حکم عقل قطعی داریم، یک حکم عقل ظنی داریم. حکم عقل ظنی همون قیاسه، یعنی چیزی که 70% 80% این ظن برای انسان ایجاد میکنه که مثلا همینه. اما این حکم عقل ظنی اعتبار نداره، همون قیاسیه که حضرات اهل تسنن خیلی ازش استفاده میکنن، ولی شیعه معتقد نیست، امامیه قبول نداره و میگه بر طبق حکم عقل ظنی انسان نمیتونه فتوا بده. اگر حکم قطعی شد، بله انسان میاد و فتوا میده، اما اگر حکم قطعی نیست فایده ای نداره، به درد فتوا دادن نمیخوره. پس بنابراین حرف اینها این شد که میگن در مرحله ثبوت ممکنه که شارع حکم عقل رو نفی کنه، اما در مرحله اثبات که ما میایم بحث میکنیم دلیلم اقامه کردن، ما میگیم که خیر اینجور نیست. اون دلیل شما در مرحله اثبات به درد نمیخوره، چون حکم عقل ظنی رو میگه که چون اهل تسنن زیاد قیاس میکردن، ابو حنیفه و پیروانش اینها طرفداران قیاس بودن، لذا کتب اونها رو مشهون و مملو و از قیاسات میکنه و این به درد ما نمیخوره. ما دنبال اون حکم عقل قطعی هستیم که حجیت داشته باشه. اگر او شد دیگه شارع جلوشو نمیتونه بگیره. اینم بعد دوم بحث که حدیث ان دین الله لا یصاب بالعقول ناظر به اون حکم عقل ظنی و قیاسه، که آدم با قیاس نمیتونه حکم الله رو به دست بیاره، اما حکم عقل قطعی حجیت داره و سیعتی اثباتش، و حدیث هم ناظر به این معنا نیست. این دو بعد. اما بعد سوم میفرماید حالا علی فرضی که برای شارع مقدس ممکن نباشه که این حجیت رو از عقل برداره، بلکه هر جا عقل گفت شارع هم بر طبق حکم او الا و لابد حکم داشته باشه، باز این سوال مطرح میشه که معنای این کبرای کلی چیه؟ کلما حکم به العقل حکم به الشرع یعنی چی؟ معنای این کلام آیا اینه که کلما حکم به العقل ادرکه الشارع، یعنی هر چیو که عقل حکم میکنه شارع ادراک میکنه، یعنی عقل میگه هازا حسنون، شارع هم میدونه که هازا حسنون، یا عقل میگه زاکه قبیحون، شارع هم ادراک میکنه قبح رو. اما علم داشتن شارع و ادراک شارع غیر از امر و نهی اوست. پس حکم به شارع یعنی تصدیق میکنه و علم داره، اما افعل لا تفعل امر و نهی از او نیست. خیلی چیزاست که شارع علم داره ولی امر نداره، علم داره ولی نهی نداره. آیا معنای کلام که ادرکه و شارعه یعنی شارع بهش علم داره اما حکم نداره؟ یا اینکه معناش اینه که کل ما حکم به شرع حکم به العقل، یعنی هر چیزی رو که شارع عقل بهش حکم کرد شارع هم بهش حکم کنه، طبق همون حکم عقلی شارع هم حکم داره، امر و نهی داره. علاوه بر این که شارع ادراک میکنه افعل ولا تفعل هم داره. اونی که به درد ما میخوره این امر ثانیه که کلما حکم به العقل حکم به الشرع، یعنی شارع هم طبق حکم عقلی افعل ولا تفعل داره. این معنا باید ثابت بشه، در آینده ان شاء الله ثابت میکنیم که مطابق حکم عقل شارع هم امر و نهی داره، افعل و لا تفعل داره. اکنون میگیم که مراحل اربعه که گذشت و مرحله رابعه با هر سه بعدش، جای بحثش در مباحث حجته که جلد بعدی کتابه، اما اونی که الان دنبالش هستیم در این مجلد همون سه مرحله است: یک، التحسین و تقبیح العقلیان، حسن و قبح عقلی. دو، عقل استقلالا هم میتونه درک بکنه یا نه. سوم، ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع است یا نه، آیا این ملازمه موجوده یا موجود نیست. اینا مورد بحثه، لذا کل مباحث مستقلات عقلیه در این ناحیه منحصر میشه به سه مبحث، و بحث مهمتری هم داریم به نام مباحث حجت که انشاءالله در جلد بعدی عنوان خواهد شد. خب این مقدار رو خوندیم، حالا از روی عبارت تطبیق بکنیم تا به لطف الهی ببینیم چقدر میریم جلو. اصانی انهو بعد فرض القول به ان للافعال فی حد انفسها حسنا و قبحا هل یتمکن العقل من ادراک وجوه الحسن والقب مستقلا عن تعلیم الشارع و بیانه اولا. حالا شأن چنینه، بعد از فرض قائل شدن به این که برای افعال فی حد انفسشون و ذاتن قطع نظر از خطاب شارع حسن و قبحی هست یا نیست، این حسنن اسم انه مؤخره، یعنی به انه حسنن و قبحن للافعال فی حد انفسها. حالا بعد از فرض قول به این که افعال ذاتن حسن و قبح دارن، سلمنا که دارن، هل یتمکن، این سوال مطرحه، هل یتمکن العقل، آیا عقل قابلیت داره، امکان براش فراهمه که درک کنه وجوه حسن و قبح و جهات حسن و قبح هم درک کنه، مستقلن عن تعلیم الشارع و بیانه اولا، در حالی که استقلال داشته باشه از تعلیم شارع، بگه آقا احتیاجی اینجا به بیان شارع نیست، من خودم حسن و قبح رو درک میکنم و نیازی به تعلیم و آموزش شارع هم نیست. آیا مسئله اینجوره او لا، یعنی لا یتمکن، برای عقل چنین قابلیت و امکانی نیست. و علا تقدیر تمکنهی، حالا بر فرض که بگیم همچی چیزی هست، یعنی تمکن ادراک که عقل چنین درکی داشته باشه که وجوه حسن و قبح رو بفهمه بدون تعلیم شارع، حالا فرض میگیریم بر تقدیر تمکن، بر فرض چون این امکانی برا عقل میسر باشه، حل المکلف ان یأخذ بهی بدون بیان شارع، آیا برای مکلف این مسئله هست، این اختیار هست که اخذ بکنه به این حکم عقلی بدون بیان شارع و تعلیمه، بدون اینکه از ناحیه شارع خاطر جمع باشه، نه تعلیمی شارع داده و نه بیانی اومده براش، آیا اینطور مسئله؟ او لیس له ذلک اما مطلقا او فی بعض الموارد، یا اینکه خیر، ما میگیم که اصلاً برای شارع نیست اینجور حکم کردن که بیاد و بدون بیان وارد میدان بشه، حالا یا به طور مطلق چون این حقی برای شارع نیست یا در بعضی از موارد نیست. علا کل حال و هذه المسئله، تو این مسئله هی اهدا نقط الخلاف المعروفه بین الاصولیین و جماعت من الاخباریین، این مسئله یکی از اون نقطه های اختلافه که بین اصولیین و جمعی از اخباریین معروفه و فیها تفصیل من بعضهم علی ما یأتی، انشاءالله در مباحث بعدی خواهد آمد که تفصیلی هم هست در اقوال از بعضی از اخباریین علی ما یأتی بنابر آنچه که خواهد اومد، که حالا تفصیل طلبتون و بعدن مطرح میشه. وحیه، خب اون چیه این مسئله؟ وحیه ایزن لیست من مباحث علم الاصول، این مسئله حسن و قبح از مباحث علم اصول نیست، یعنی مسئله اصولیه نیست، ولکنها من المباد لمسئلتنا الاصولیه التي الاتیه لانه بدون القول بأن العقل يدرك وجوه الحسن والقب لا تتحقق عندنا صغر القياس التي تكلمنا عنها سابقا. با اینکه این مسئله حسن و قب از مسائل علم اصول و مباحث علم اصول نیست، ولکن این مسئله از مبادی تصدیقیه مسئله اصولی آتیه که میاد، یعنی جزء مبدع هاست، جزء مبانی اصوله که او رو باید ما اول بفهمیم، تا نفهمیم اون وقت مسائل علوم باز برامون نمیشه، ولیکن این مسئله از مبادی هست، یعنی از مقدماتی است برای
مسئله اصولیه آتیه، اونی که در آینده خواهد اومد، از مبادیه، یعنی از مبدأهای تصدیقاتیه. یعنی ما به عنوان یک مسئله موضوعی و اصل موضوعی او رو قبول داریم، اما اثباتش انشالله در جلد بعدی. حالا چرا؟ لأنه بدون القول بأن العقل يدرک وجوه الحسن والقبح لا تتحقق عندنا صغر القياس. چون بدون کلام و تکلم به این که عقل درک میکنه وجهها و جهات حسن و قبح رو، خب اگر ما همچی قولی رو نپذیریم که عقل حسن و قبح ذاتی رو درک میکنه، لا تتحقق و انده، دیگه در نزد عقل محقق نمیشه صغرای قیاس التی تکلم ناعنها سابقا. اون صغرای قیاس دیگه از ذهن میره. اگر بخوایم صغرای قیاس باشه که قیاس نتیجه بخش بشه و بفهمیم که بله حسن و قبح ذاتی حجیت داره، باید این رو فهمید، این مبدأ تصدیقی باید تصدیق بشه که عقل درک بکنه وجوه حسن و قبح رو ولی محقق نشه در نزد ما، چون بدون قائل شدن به این حسن و قبح ذاتی عقل در نزدش نمیشه محقق بشه صغرای قیاس، اونم صغرای قیاسی که قبلا از او صحبت کردیم. ولایم بقی ان یخفا علیکم، سزاوار نیست که مخفی بر شما بمونه که ان تحریر هذه المساله که تحریر این مسئله و نوشتن این مسئله سبب حل مغالطه. چرا شما در دو مرحله آوردید؟ ایشون می‌فرماد سبب این دو مرحله کردن تحریر دو بار اومدن اینه که مغالطه ایست که وقعت لبعض الاخباریین، اخباری ها مغالطه ای کردن. و الا فبعد تحریر المسئله الاولى على وجه الصحيح، وگرنه بعد از اینکه ما مسئله اولی رو بر وجه صحیحش تحریر کردیم و تقریر کردیم، خوب بیان کردیم، کما سیعتی و همون چنان که به زودی خواهد اومد، لا یبقا مجال لهذا النزاع، دیگه اینجا باقی نمیمونه درگیری، وقتی برای درگیری و نزاع باقی نمیمونه، یعنی مشکلات حل میشه. فانتظر توضیح ذالک فی محله القریب، شما انتظار بکش توضیح این مطلب رو در محل خودش که نزدیکم هست، یعنی اینو بعدن انشالله خواهیم گفت. بود سوم، یعنی اون مسئله سوم اینه که انهو بعد فرض انال الافعال حسنن و قبها، بعد از این که ما قبول کردیم که افعال حسن و قبح ذاتی دارن و انال عقل یدرک الحسن و القبح و قبول کردیم که عقل حسن و قبح رو درک میکنه، یسه و اننتقل الی تساؤل، حالا صحیحه که ما منتقل به گفتگو بشیم، بحثمان رو ادامه بدیم. چجوری؟ اما اذا کان العقل یحکم ایضا بالملازمه بین حکمه و حکم شرع، و اون تساؤل و گفتگو اینه که سوال کنیم از اون موردی که عقل حکم میکنه همچنین به ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، به معنا ان العقل اذا حکم به حسن شیء او قبحه هل يلزم عنده عقلا ان يحكم الشارع على طبق حکمه، آیا به این معناست که عقل وقتی حکم به حسن چیزی کرد یا قبح به چیزی، خب هل يلزم عنده، آیا این مسئله نزد من نزد عقلم لازمه که ان یحکم الشارع علی طبق حکمه، که میگیم حکم عقل در این مسئله اینه، حالا شارع هم همچین حکمی رو تایید میکنه، آیا داره این مسئله رو یا نه؟ ایشون میفرماد و هاذهی هی المسئله الاصولیه، این مسئله اصولیه است، المعبر عنها به مسئله الملازمه، که تعبیر شده از این مسئله به مسئله ملازمه، التي وقع فيها النزاع، اون مسئله‌ای که واقع شده در اون مسئله نزاع و کشمکش لابد بله فانکر الملازمت و جملتا من الاخباریین، بعضی ها تعدادی از اخباریین ملازمه رو منکر شدن، گفتن قبول داریم حسن و قبح افعال ذاتی باشه، اما اینکه عقل میتونه همه این حکم ها رو کشف کنه این حکم عقل رو حجت نمیدونیم. پس بنابراین اینجا بعضی از اخباریین که مراد سید صدره، ایشون منکر ملازمه شده و بعض الاصولیین که صاحب الفصول، مرحوم صاحب فصول هم که ایشون هم یه شخصیت بزرگی بوده و چون کتابی دارد در علم اصول به نام الفصول، لذا ایشون معروف به صاحب الفصول شده. حالا بعض اصولی ها هم مثل صاحب فصول به این اعتقاد دارن، یعنی ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع رو منکر شدن. مرحله سوم هم تمام شد، میرسیم به مرحله چهارم. میفرماید که الرابع انه بعد از ثبوت الملازمه و حصول القطع به ان الشارع لا بد ان يحكم على طبق ما حكم به العقل فهل هذا القطع حجه شرعا. حالا ما گیریم سلمنا ملازمه ثابت شد که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، هر چیزی رو که عقل حکم میکنه شرع هم حکم میکنه. فرض گرفتیم که ثبوت ملازمه قطعی باشه، ملازمه ثابته بین حکم عقل و حکم شرع، و حاصل شدن قطع به این که شاره چاره این نیست که حکم کنه بر طبق آنچه که حکم کرده به اون چیز عقل، فهل هذا القطع حجتون شرعا، آیا این قطع خودش حجت شرعیه؟ آیا این یقینی که برام حاصل شد به دردم میخوره از نظر شرعی یا نه؟ ایشون میفرمان و مرجع و هازن نزاع سلاس و نواهن، بازگشت این نزاع به سه ناحیه است، به سه بخش، به سه نسبت برمیگرده. الاولا اولی اینه فی امکان ان ینفی الشارع ان ینفی الشارع و حجت حجیت هذا القطع و ینها عن الاخذ به، آیا ممکنه که نفی کنه شارع حجیت این قطع رو نفی کنه، بگه آقا به درد نمیخوره، شما حکم کردی اما حکم تو من باید از اول تا آخر درش تصرف کنم؟ خب در امکان اینه که نفی بکنه شارع حجیت این قطع و یقین رو و نهی بکنه از اخذ به او که شما نگیر او رو. از ثانیه بعد فرض امکان نفی شارع حجیت القطع، هل نها ان الاخذ به حکم العقل و ان استلزم القطع، بعد از اینکه امکان داشت و فرض امکان نفی شارع حجیت عقل رو اومد که نفی کنه شارع، این حجیت القطعه در کتاب نقطش افتاده، اگر مال شما نداره بگذارید، بعد فرض امکان نفی شرعه نفی شارعه حجیت العقل، بعد از اینکه ممکن بود فرض بگیریم که شارع نفی کرده حجیت قطع رو، یعنی بعد از اینکه این حجیت از طرف شارع قبول نشده و شارع فرموده حجت نیست، حالا میخواییم ببینیم دلیلی هم در اثبات داریم یا نداریم، ثبوتن ممکن بود آیا اثباتن هم ممکنه یا نه. هل نها عن الاخذ به حکم العقل و این استلزم القطع القطع. میفرماید بعد از این که ممکن شد فرض نفی شارع حجیت قطع رو که میتونه این حکم عقل رو ببره زیر سوال، آیا نهی میکنه از اخذ به حکم عقل که نگیر حکم عقل رو، و این استلزم القطع و
اگرچه که مستلزم قطع باشه که قول الامام علیه السلام ان دین الله لا یصاب بالعقول، دین خدا برخورد به عقل‌های مردم پیدا نمی‌کنه. علی تقدیر تفسیرهی به ذالک، بنابر فرضی که تفسیر این حدیث به اینی باشه که ما گفتیم، گفتیم که دو تا معنا داره، چون حدیث در پی این نیست که حکم عقل قطعی رو نفی کنه، حکم عقل ظنی رو نفی میکنه که همون قیاسی است که سنی ها میگن. و نزاع فی هاتین الناحیتین، کشمکش و جدال و بحث کردن در این دو ناحیه، وقع عمل اخباریین، با اخباری ها واقع شده، یعنی روی سخن ما با اخباری هاست در ناحیه اولا و ثانیه. حالا جلهم او کلهم، یا قسمت معتنابهی از اخباریین اکثرشون یا کلشون، بالاخره فرقی مطلب نمی کن. از سالستو ناحیه سوم اینه، بعد فرض عدم امکان نفی شارع حجیت القطع، بعد از اینکه فرض گرفتیم که ممکن نیست شارع نفی کنه حجیت قطع رو و حکم عقل رو زیر سوال ببره، هل معنا حکم شارع علا طبق حکم العقل هو امره و نهیه؟ آیا حالا پس حکم عقل حجیت داره؟ حالا میخواییم بفهمیم معنای حکم شارع بر طبق حکم عقل آیا اینه که شارع هم امر داره و نهی داره یا خیر اینجور نیست؟ او انه حکمهو معناهو ادراکهو و علمهو به انه هازل فعله ینبغی فعلهو او ترکه و هو شیء آخر و غیر امرهی و نهیه. می‌فرماید که یا اینکه خیر، این حکم شارع معناش اینه، ادراک او و علمو، که درک کرده این مطلب رو و علم داره به او، به این که این فعل ینبغی فعلو، سزاوار انجام بدی، او ترکو، سزاوار انجام ندی، و هو شیء آخر. خب این ربطی نداره به بحث ما، این چیز دیگه ایست غیر امر شارع، غیر نهی شارع. فاثبات امرهی و نهیهی احتاج الى دلیل آخره، پس احتیاج داریم ما برای امر خدا و نهی خدا، ما محتاجیم که دلیل دیگه ای داشته باشیم. اثبات این امر و نهی محتاج به دلیل دیگه است. ولا یکفی القطع به ان الشارع حکم بما حکم به العقل، و این مقدار کافی نیست قطع داشته باشیم به این که شارع حکم کرده به اون چیزی که عقل حکم کرده. و علا کل حال، خلاصه کلام، فان الکلام فی هذه النواهی سیأتی فی مباحث الحجه المقصد الثالث. در هر حال کلام و سخن در این سه ناحیه‌ای که مطرح کردیم، سه شعبه در مرحله رابعه، این بحثش به زودی در مباحث حجت که مقصد سوم کتابه ان شاء الله خواهد آمد. و هو النزاع فی حجیت العقل، و او همون نزاع در حجیت عقله که آیا حکم عقل حجیت دارد یا ندارد. و علیه فنحن نتعرض هنا للمباحث الثلاثه الاولى، بفرماید که بنابراین ما تعرض میکنیم در اینجا در این بحث مستقلات عقلیه، للمباحث الثلاثه الاولى، اون سه تا مبحث اولی رو در سه تا مرحله اولا بحث میکنیم، اما اون مرحله رابعه بحثش در مباحث حجت که آیا حکم عقل حجیت هم داره یا نه. و نترک المبحث الرابع به نواهیه للمقصد الثالث، اما اون بحث چهارمی و اون مرحله رابعه با سه تا ناحیه و شعبه ای که داشت موکول میشه به مقصد الثالث که مباحث حجت. تا اینجا به لطف الهی تونستیم بیان بکنیم اون چرا که مربوط بود به این قسمت که نسبت به مباحث اصول ما باید این قسمت رو تمام می‌کردیم از کتاب تا به همین جایی که گفتیم که با کتاب بنده میشه صفحه 215 و از مستقلات عقلیه تا همین جا ما بیشتر بحث نمی‌کنیم.
اما انشاءالله اگر خداوند توفیق مرحمت فرمود بقیه بحثمون میره در جزء سوم کتاب که مباحث حجت، از اونجا به لطف الهی بحث رو آغاز خواهیم کرد. پس در مستقلات عقلیه ما به همین مقدار اکتفا میکنیم که آموزش این مقدار رو لحاظ کرده که تا اینجا باید طلاب بخونن، بقیهش انشاءالله در مباحث حجت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.